شبکه رادیویی قرآن آمادگی دارد جهت انعکاس هرچه بیشتر فعالیت‌های قرآنی و محافل نهادهای قرآنی همکاری لازم را به عمل آورد. علاقمندان می توانند در این خصوص به شماره 0910-899-4564 پیامک ارسال فرمایند. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
إلهي وخلقي إلهي وخلقي إلهي وخلقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي وخلقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإنسان واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع إليك لدى الإعسار واليسر أفزع
إلهي
خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد.
ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله
ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم.
مكاتب جهانی تلاوت.
يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان.
برنامه از گروه آموزش رادیو قرآن.
و الروح و الريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن، همراهان خوب سلسله برنامه‌های مکاتب جهانی تلاوت، و خدا را شکر می‌کنیم فرصت مجددی فراهم شد که در خدمت شما عزیزان باشیم و مطالبمون در مورد شیوه‌های مختلف قرائت قرآن در سرزمین‌های اسلامی رو پی بگیریم و در این زمینه ان شاء الله مطالبی رو خدمت شما عزیزان عرضه بکنیم.
ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المكلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر.
در برنامه‌های قبل مطالبی رو عرض کردیم خدمت شما در مورد مکاتب قرآنی در سرزمین مصر، سرزمین شام، سرزمین عراق و بعد هم به مکتب قرآنی در ترکیه اشاره کردیم. شخصیت‌هایی رو برای شما از مکتب قرآنی ترکیه برشمردیم، پیشینه‌هایی رو برای شما بیان کردیم و عرض کردیم که سرزمین ترکیه به لحاظ تاریخی تأثیرات آوائی بسیار عمیقی بر سرزمین‌های عربی داشته و البته خودش در طول تاریخ تأثیراتی رو از مکاتب آوائی فارسی یا بیزانس قدیم دریافت کرده. این تأثیر و تأثیرات موجب به وجود آمدن روش‌های آوایی ویژه‌ای شده در منطقه ترکیه فعلی که در طول تاریخ برای خودش در واقع یک شخصیت و هویتی رو دست و پا کرده و به عنوان یک مکتب آوایی که در قرائت قرآن هم تأثیر گذاشته امروز مطرح هست. در برنامه گذشته ما خدمت شما شخصیت قرآنی شیخ عبدالرحمن گرسیس یا جرسیس رو معرفی کردیم. مطالبی در مورد شیوه اداء استانبولی در قرائت قرآن برای شما گفتیم و فواصلی رو هم شنیدیم. در این برنامه انشاءالله چهره های قرآنی دیگری رو معرفی میکنیم و فواصلی رو هم از آثار قرآنی اونها انشاءالله خواهیم شنید.
ادعو الى سبیل ربك بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن.
یکی از چهره های قرآنی سرزمین ترکیه در قرن گذشته شیخ اسماعیل بیچار هست، از قاریان نامداری که علاوه بر تسلط در نغمات و الحان و آواهای سنتی و محلی، دستی هم در قرائت قرآن کریم و انشاد قصیده های دینی و همینطور اداء اذان داشت. آثار بسیار خوبی از خودش به جا گذاشت و در این زمینه نام خودش رو به عنوان یکی از شخصیت‌های مهم قرآنی در تاریخ معاصر ترکیه و مکتب قرائت قرآن در سرزمین ترکیه ثبت کرد. ایشون در ابتدای در واقع راه پیشرفت خودش در مسیر الحان و آواهای دینی، ابتدا به شکل تخصصی به یادگیری الحان و نغمات پرداخت و نزد شیخ حسن آکوش که جزء بهترین قاریانی بود که با نغمات استانبولی قرائت می‌کرد، قرآن رو تلاوت می‌کرد، مقامات رو فرا گرفت. در سال 1966 میلادی به عنوان مؤذن مسجد مهر ماه سلطان انتخاب شد به واسطه بهره‌مندی از یک صدایی که در پرده‌های جواب از استقامت خیلی خوبی برخوردار بود، قوت خوبی داشت و در واقع صلاحیت این رو برای او ایجاد کرده بود که به عنوان یک مؤذن موفق بتونه در مساجد مهم استانبول به ایفای نقش بپردازه.
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بِاسْمِ
شیخ اسماعیل بیچار از قابلیت‌های صوتی و لحنی متعددی برخوردار بود که در واقع اونها رو با عنوان استعدادهای خداداد و موهبت الهی که خداوند متعال در صدا و اداء ایشون قرار داده بود باید تلقی بکنیم. از جمله توانایی‌هایی که برای ایشون ذکر می‌کنن، بهره‌مندی ایشون از اذن موسیقیه، یعنی شناسایی دقیق پرده‌های صوتی بود، چه در خواندن قالب‌های اصیل یا در فرازهای قرآنی و مخصوصاً در زمینه انشاد دینی، ابتهالات و قصیده‌های دینی. از یک صدای نه زیر و نه بم و جوابات سالم، در واقع طبقه متوسطه سالم، نفس طولانی، یک صدای لطیف و آرامبخش برخوردار بود که همگی اینها شرایط رو فراهم کردند که به عنوان یک چهره قرآنی درخشان در تاریخ مکتب قرآنی ترکیه بدرخشه. بعد از فوت شیخ عبدالرحمن جرسیس در مسجد جامعه بایازید به عنوان قاری به قرائت قرآن مشغول شد و این مطلب باعث افزایش شهرتش شد، چون این مسجد شهرت خودش رو، در واقع اهمیت خودش رو، از حضور عبدالرحمن جرسیس دریافت کرده بود و طبیعی بود که هر قاری دیگری به جای او در این مسجد به قرائت قرآن مشغول بشه، او هم به شهرت فائقی دست پیدا میکرد، که اتفاقا به همین ترتیب اسماعیل بیچار هم این شهرت افسانه‌ای رو در بین مردم به دست آورد. تلاوت خودش رو در شبکه‌های تلویزیونی ترکیه آغاز کرد، همینطور در رادیو هم تلاوت می‌کرد و عرض کردیم خدمت شما عزیزان در اداء ابتهالات و قصیده‌های دینی هم دستی داشت و در این زمینه هم آثاری از خودش به جا گذاشت و در سال 1998 میلادی هم از دنیا رفت.
جمله خلق سانا بنده کرمشام امتی نلدومز دولت یدر خزمتی نلدومز عزت یدر یا الهی سکلق ایمان.
بعد از شنیدن فاصله‌ای که با صدای مرحوم شیخ اسماعیل بیچار استماع کردید، می‌پردازیم به معرفی یکی از دیگر چهره‌های قرآنی در مکتب قرائت قرآن در ترکیه، شیخ رمضان باکدیل، که از قاریان معاصر هست، از بهترین شاگردان شیخ عبدالرحمن جرسیس بود و در اوائل از او تقلید می‌کرد. حتی وقتی جرسیس اولین بار تلاوتش رو شنید گفت تو دقیقا مثل من میخونی، خیلی هم خوب تقلید کردی، اما تلاش کن از نغمات دیگر قاریان هم استفاده بکنی و در نهایت یک سبکی رو برای خودت بسازی و ابداع بکنی و از قرائات هم در تلاوت خودت استفاده بکنی، شرایطی رو فراهم بکنی که به عنوان یک شخصیت قرآنی مستقل مطرح بشی.
و من تقویس سيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
همونطور که از آثار قاریان معاصر ترکیه متوجه شدیم تا الان، فواصلی که از اونها، آثاری که از اونها شنیدیم، چیزی که متوجه میشیم اینه که از نظر لهجه در قرائتشون برخی از ویژگی‌های لهجه ترکی رو نمایان میکنن. جالب هست که با استماع این ادا، این لهجه، واقعا به یاد برخی از آثار قرآنی علی محمود میفتیم به شکل ناخودآگاه، که گاهی در بعضی حروف تأثیر خودش به لهجه ترکی رو نمایان میکرد، بر اثر در واقع مهارت‌های ادایی که از شیخ عثمان الموسلی دریافت کرده بود. و میدونید عثمان الموسلی هم از بزرگانی بود که در فنون ترکی دستی داشتن، در فنون آوایی ترکی. از جهت تجوید میتونیم ادعا بکنیم که فصاحت تجوید مصری‌ها و حتی شامی‌ها رو قاریان ترکیه ندارن، بر اساس این آثاری که تا الان گوش کردیم. گاهی بعضی از صفات به خوبی رعایت نمیشن و به این شکل میتونیم بگیم قرائت قرآن در سرزمین ترکیه بیشتر در واقع جنبه های اداء آوایی و لحنی در فضای الحان ترکی رو به نمایش میگذاره و از جهت فصاحت تجوید، از جهت فصاحت در اداء کلمات، به پای در واقع مکتب قرائت قرآن در مصر و شام نمیرسه. از ویژگی های بارز صدا در قرائت شیخ رمضان باکدیل میتونیم بحه یا گرفتگی و غلظت ویژه‌ای رو که در صداش هست مورد اشاره قرار بدیم، که جذابیت خاصی به این صدا داده و باعث دلنشینی این صوت برای شنوندگان شده. از جهت سبک به اعتقاد صاحب نظران به روشی میخونه که اون رو در واقع اهل فن در ترکیه سبک شیخ جورجیس مینامند، چون به سبک عربی خالص نمیخونه. این مطلب نشون میده که روش ویژه‌ای در ترکیه برای قرائت قرآن رایج هست که برگرفته از لهجه و آواهای ترکی هست، نه برگرفته از آواهای عربی. در واقع یک روش سنتی در این کشور به شمار میره.
و من تقوی السیئات یوم ایذن فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
البته نکته رو باید به خاطر داشته باشیم که سبک رمضان باکدیل سبک استانبولی خالص هم نیست، بلکه آمیزه ای از سبک عربی و ترکی است که این شرایط براش یک سبک متفاوت، یک روش متفاوتی در تلاوت قرآن رو به وجود آورده. دقت فرمودید، پس اینطور نتیجه میگیریم که سبک آوایی استانبولی یا اداء استانبولی سبکی در تلاوت ترکیه هست، یک روش شناخته شده در ترکیه هست که به عنوان سبک سنتی قرائت قرآن در این سرزمین مطرح هست. ویژگی های دیگری که صاحب نظران برای قرائت باکدیل عنوان کردن در واقع یک ویژگی های عمومی هست، مثل به اصطلاح بهره‌مندی از قرائت آرام و نرمی که شنوندگان معمولاً به شکل عام به این روش قرائت علاقه دارن، یا صحت در نطق حروف که البته یک مقداری هم در این زمینه مبالغه میکنن، ولی در مجموع با تمام شرایط ادایی که در قرائت ایشون هست قرائتش رو یکی از صحیح ترین قرائت های ترکیه موجود میدونن. در مورد توانایی های فنی که ایشون در طول سالهای فعالیت قرآنی خودش کسب کرده، باید حفظ قرآن کریم رو و همینطور یادگیری قرائت‌های دهگانه رو ذکر بکنیم و کسب اجازه یا گواهی تحصیلی در زمینه قرائات رو یکی از امتیازات ایشون بدونیم، کسب اجازه در زمینه قرائات دهگانه و همینطور تعلیم و آموزش شاگردان قرآنی در مرکز قرآنی حاسیکی رو از دیگر امتیازاتی بدونیم که ایشون رو در حال حاضر در دوره معاصر در صدر فهرست قاریان و استادان قرآنی مطرح در کشور ترکیه قرار داده. قبل از اینکه مطالب خودم رو در مورد این شخصیت قرآنی ترکیه به پایان ببرم، دو سه نکته کوتاه رو بهش اشاره میکنم. ابتدا برتری ایشون و ویژگی خاص ایشون در آموزش قرآن کریم در مرکز حاسیکی هست، به خاطر روش‌های ابداعی که به ویژه در آموزش تجوید برای خودش به وجود آورده، ابداع کرده، و همینطور الحان و نغماتی که استفاده میکنه برای افزایش بار حزن و احساس در قرائت قرآن، استفاده از مقاماتی مثل سبا، حجاز، عشاق و البته قرار دادن قرائتش بر محوریت حجاز و تلفیق اینها با طبع ترکی. یکی دیگر از چهره های قرآنی مطرح در دوره معاصر در سرزمین ترکیه سواد جزتوق هست، از قاریانی که در مسجد جامع بایازید به قرائت قرآن پرداخته، جایی که بزرگانی مثل عبدالرحمن جرسیس و اسماعیل بیچار اونجا تلاوت کردند. از مشهورترین قاریان ترکیه هست که به روش عربی قرائت قرآن میکنه و بعد از اقامه نماز صبح هر روز تلاوت خودش رو همراه با ابتهالات و اناشید دینیه و همینطور سخنرانی کوتاه و خواندن ادعیه مخصوصی که در این مسجد رایج هست، در واقع تلاوت و این فعالیت‌های آوای دینی رو ارائه میده. فضای دینی محافل این مسجد کاملا ویژه و متمایز از دیگر مساجد ترکیه هست، به خاطر این جو بسیار باشکوهی که با این فعالیت‌ها در این مسجد ایجاد شده. سوات جزدوق در سال 1964 میلادی در شهر سیرت متولد شد، قرآن کریم رو حفظ کرد نزد مادرش که جزء استادان حفظ قرآن بود و بعد هم احکام قرائت قرآن رو فرا گرفت. با توجه به اینکه صدای بسیار رسایی داشت، به عنوان مؤذن مسجد مرکزی سیرت انتخاب شد. تأثیرپذیری ایشون از سبک قرائت عبدالباسط یک به اصطلاح جذابیتی به قرائتش داده که محبوبیتش رو نزد شنوندگان ترک افزایش داده، باعث شده به عنوان یک قاری خوشخوان در دوره معاصر در کشور ترکیه مطرح بشه. از روش ویژه‌ای در قرائت قرآن استفاده میکنه که میتونیم محوریتش رو بیشتر استفاده از تکنیک های صوتی بدونیم. با توجه به اون توانایی های صوتی که داره، مساحت صوتی حائل یا ارتفاع زیاد در صدا و توانایی تلاوت برای مدت طولانی که ناشی از استقامت صدای ایشون هست و استفاده از مقاماتی مثل حجاز، رست و سبا که تمام اینها یک جذابیتی رو در قرائت قرآن برای ایشون فراهم کرده. بعد از فاصله‌ای که از سوات جستوق شنیدید، این نکته رو هم به عنوان مطلب پایانی عرض بکنم که ایشون به عنوان یک فعالیت عمومی که در آثار اغلب قاریان ترک مشاهده میشه، در زمینه اداء ابتهالات دینی و همینطور اداء تواشیح و قصائد دینی هم فعالیت‌هایی داشته، آثاری از خودش به جا گذاشته که بعضی از اونها به عنوان نوادر در آرشیف های شخصی یا آرشیف های رسمی به اصطلاح بر ارزش میراث قرآنی و آواهای دینی ترکیه افزودن.